سبحان الله حمدا لله.
دوستان، منظور از نقد پیدا کردن خوبی ها از بین بدی هاست. نقد به یک اثر کمک میکنه که اون اثر اعتبار پیدا کنه و در هر زمینه‌ای هم اصول و قواعد خاص خودش رو داره و نقد حدیث از نظر محدثان تقریبا همین معنی رو میده. یعنی برای آگاهی از صحت و سقم حدیث باید سند و متن حدیث رو با قواعد و معیارهای قطعی و پذیرفته شده که تحت عنوان علم درایت الحدیث از اون یاد میشه سنجی. نقد حدیث کلن در دو حوزه سند و متن صورت میگیره که در نقد سند به دنبال صحت انتساب و در نقد متن به دنبال سازگاری محتوای حدیث با آموزه های دینی و تعالیم ائمه اطهار علیهم السلام هستیم. با توجه به آسیب‌هایی که بر حدیث وارد شده و ما در برنامه‌های گذشته به اون اشاره کردیم، علما و صاحب نظران اسلامی برای تشخیص حدیث صحیح از سقیم به این نتیجه رسیدن که برای بررسی یک روایت چه به لحاظ متن و چه به لحاظ سند نیاز به قواعد و ضابطه‌هایی هست تا در چهارچوب این قواعد و ضوابط بشه به بررسی دقیق و صحیح روایات پرداخت و نکات و حقایق رو از دل روایات بیرون کشید. خب دوستان، در فرصتی که پیش رو داریم دعوت میکنم سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب وضع و نقد حدیث رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. خوشبختانه در طی بیش از 20 جلسه‌ای که در خدمت شما عزیزان بودیم توانستیم درباره وضع حدیث و حدیث سازی مطالبی رو عرضه بکنیم. در برنامه‌های نخستین به تعریف‌ها و اصطلاحاتی که در این باره بود اشاره کردیم و همچنین برخی از انگیزه‌های بسیار مهم در این زمینه مثل انگیزه‌های سیاسی اجتماعی و فرهنگی و سودجویی‌های خاصی رو که برخی حدیث سازان در این عرصه داشتند یا هدایتگران اونها عرضه کردیم، به شیوه ها و قالب هایی که در این عرصه هست یا شگرد هایی که حدیث سازان در این باره پیش گرفتن اشاره کردیم و شما عزیزان رو با بخشی از پیشینه و تاریخچه وضع حدیث آشنا کردیم. خب به طور طبیعی این پرسش مطرح میشه که آیا با این حدیث سازی مقابله هم صورت گرفته؟ آیا رویارویی رو شاهد هستیم از طرف ائمه علیهم السلام یا اصحاب و راویان اونها؟ و آیا ما میتونیم در این دوره بر میراث حدیثی خودمون پای بفشوریم و اعتماد خودمون رو به کتاب‌های حدیثی حفظ بکنیم یا نه؟ از این رو ما از این برنامه به بعد به موضوعی به نام نقد حدیث می‌پردازیم. نقد حدیث می‌تواند خودش یک برنامه جداگانه، یک نظام جداگانه داشته باشه، اما در واقع در پی حدیث سازی مطرح میشه. اساساً نقد حدیث یک جریانی بوده که به علت حدیث سازی یا درست نقل نکردن حدیث یا اشتباهات محدثان به وجود اومده. وگرنه نقد حدیث یک جریان اصلی که به شخص بدون توجه به وضع و تحریف و تصحیف حدیث به اون نیاز داشته باشیم نیست. ما ابتدا نقد حدیث رو تعریف میکنیم، گونه هاش رو عرضه میکنیم و بعد میپردازیم به این که با چه معیارهایی میتوانیم حدیث رو نقد بکنیم، یا بزرگان حدیث ما با چه معیارهایی حدیث رو نقد کردند، و بعد هم اگر برنامه و امکانات ما اجازه داد در خدمت شما خواهیم بود به آثار و دستاوردها و آنچه که نقد حدیث برای ما به ارمغان آورده و می آورد می پردازیم و در فرجامین برنامه ها به آسیب شناسی نقد هم انشاءالله در پرتو عنایات حق تعالی می پردازیم، به آسیب ها و آفت هایی که ممکنه دامنگیر نقد حدیث بشه. پس به طور کلی ما باید از تعریف و اصطلاح شناسی و گونه شناسی نقد شروع بکنیم.
رادیو معارف،
مرواریدهای ساختگی،
کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
نقد در ابتدا برای سکه و طلا و اشیای قیمتی به کار می رفته، یعنی زرگر و طلا فروش به هنگام دریافت طلا و برای خرید اون باید این رو می فهمید که در طلا چه مقدار فلز دیگری به کار رفته. طلا کلن باید با فلز دیگری مخلوط بشه تا بشه به شکل‌های مختلف در بیاد، حالا بر اساس 1/4، 1/5، 1/6، کمتر و بیشتر باید مس یا فلزی دیگری با طلا مخلوط بشه. پس نقد یعنی سنجش مقدار طلا، اون زر نابی که تو اون جواهر آلات یا اون زینت آلات به کار رفته. بعدها محدثان، ادیبان، عالمان این نقد رو به کار بردن برای شناسایی یک متن درست از یک متن نادرست، یا برای شناسایی متن‌هایی که از جنس متن اصلی نیستند. مثلا یک شاعر دیوانی رو داره، ممکنه شخص دیگری در این دیوان ابیاتی رو داخل کرده باشه. ناقدان در پی شناسایی ابیات اصلی از ابیات غیر اصلی بودند و محدثان در پی شناسایی احادیث راستین و درست از احادیث دروغین و نادرست. به عبارت دیگه نقد در این معنا یک کارکرد دوگانه دارد. به عبارت دیگه نقد فقط یک کارکرد سلبی، این که فقط نفی کنه، طرد کنه، احادیثی رو براند، احادیثی رو کنار بزند، فقط این جنبه رو نداره. نقد ممکنه برخی احادیث رو اثبات بکنه، بگه این طلاست، این حدیث زر نابه. درسته ممکنه بگه این حدیث درست نیست، ولی ممکنه برخی جا هم بگه این حدیث اون عیبی که شما تصور میکردید درش نیست. پس نقد حدیث یعنی جداسازی حدیث سره از ناسره. نقد حدیث یعنی سنجش سند و متن حدیث با قواعد علم رجال و معیارهای پذیرفته شده فقه الحدیث. حالا ما در طی کار خودمون بیشتر با این دو قسمت و دو اصطلاح آشنا خواهیم شد. به سخن دیگر ما در نقد سند پیگیر این مسئله ایم که این روایتی که برای ما نقل شده یا داریم مطالعه میکنیم آیا انتصابش به معصوم صحیح هست یا نه. ما در پی این هستیم که این متن، این مضمون، این محتوایی که این حدیث داره به ما ارائه میده با مجموع آموزه های دینی ما، با مجموع تعالیم معتبر و مقبول ما همخوان است یا نه، هم نواست یا نه، این حدیث با تعالیم سازگاری داره یا نه، با معارف وحیانی، با معارف به دست اومده توسط بشر از کتاب و سنت، با معارف عقلی ما هماهنگی دارد یا نه. نقد در واقع اینه و حاصلش اینه، هماهنگی داشت، انتصابش صحیح بود، میگیم این حدیث درسته، نداشت، سندش توش آدم دروغگو بود، محتواش مشکل داشت، میگیم این حدیث ساختگیه، یا حداقلش میگیم این حدیث رو نمیتونیم نسبت بدیم به امام. نقد حدیث از این جهت اهمیت پیدا میکنه. ببینید، ما در واقع حدیث رو به عنوان یک غذا و خوراک روحی بهش نگاه میکنیم. ما حدیث رو میخوایم سر لوحه کارهای خودمون، اعمال و تکالیف خودمون در زندگی قرار بدیم. حدیث رو ما داریم به عنوان یک گوهر گرانبها استفاده میکنیم، ببینیم چجور اخلاقمون رو انجام بدیم، اعمالمون رو انجام بدیم، ارتباطاتمون رو برقرار بکنیم. به فرموده امام باقر علیه السلام، فلینظر الانسان الی طعامه، فقط خوراک نیست. شما یک نون رو نگاه میکنید سنگریزه نداشته باشه، خورش سبزی رو نگاه میکنید علفی بش که علف هرز باشه یا سمی باشه، خدای نکرده به سبزیش را پیدا نکنه. خب طعام روح انسان که بالاتره. ما حدیث رو میخواییم بگیریم، این خوراک روح ماست، ما باید دقیقاً بهش نگاه بکنیم. چون اگر غلط باشه، جلی باشه، ساختگی باشه، رفتار ما هم نادرست خواهد بود. لذا میبینیم ائمه نسبت به نقد حدیث پایه‌هاش رو گذاشتن و سفارش کردن. جدا از آیات قرآن، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، آخر آیه 17 و اول آیه 18 سوره زمر، بندگان من را بشارت بده. کیا هستن بندگان من؟ آنهایی که اقوال رو میشنون، حدیثا رو میشنون، سخنان این ور و سخنان اون ور رو میشنون، از بهترینش پیروی میکنن. ائمه فرمودن انظروا علمکم هذا عمن تأخذونه، ببینید، دقت کنید، بنگرید، این علمتون رو از کی میگیرید؟ چرا این رو میگن؟ خود ائمه ادامه دادن و وجهش رو گفتن، فإن فینا اهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تأویل الجاهلین. باید بدونید در هر عصری اهل بیت عادلانی، عالمانی دارن. چرا؟ چون در هر عصری قالیانی داریم، بدعت‌گزارانی داریم و جاهلانی داریم که اون ائمه عادل تحریف این قالیان رو، بدعت‌های این باطلگرایان رو، تفسیرهای نادرست این جاهلان رو برملا میکنن و از ساحت دین دور میکنن. یعنی در هر عصری ما ممکنه با روایات جدید روبرو باشیم، در هر عصری ما ممکنه با تحریف روبرو باشیم، با تأویل‌های نادرست روبرو باشیم. این حدیث میگه شما باید نقد بکنید به پشتوانه ائمه علیهم السلام. این حدیث خیلی زیبا هم نقد سندی رو فراز آورده و هم نقد متنی رو گوشزد کرده. نقد سندی، انظروا علمکم هذا عمن تأخذونه، ببینید از چه کسی میگیرید. ما نمیتونیم هر کتابی رو که یه جلد زیبای قشنگی بهش خورده براش درست کردن تو بازار کتاب نشر دادن بگیم این کتابه، پس هر حدیثی توش هست گوش کنیم و سر لوحه عملمون قرار بدیم. ما نمیتونیم حتی کتابهای مشهور حدیثی رو، هر حدیثی که توش هست رو مقبول بدانیم. ما تنها قرآن رو چنین میدانیم. ما مثل اهل سنت صحیح بخاری نمیگوییم، نمیگوییم صحیح کلینی، کافی رو معتبرترین کتاب حدیثی شیعه میدانیم، اما تک تک احادیثش رو با عقل، با نقل بر عالمی بزرگ عرضه میکنیم، میسنجیم. پس انظروا علمکم هذا عمن تأخذونه، آدمش حداقل باید درست باشه، کتابش معتبر باشه. و بعد تکه دوم حدیث میگه باید تأویل رو ببینید درست انجام داده یا نه، تحریف نکرده باشه حدیثو، بر نبسته باشد به ما. تمام این مراقبت های ائمه، این هشدارها به دلیل اینی که ما حدیث سازی داشتیم. بعدم این حدیث سازی ها در اون دوره منع 100 ساله تدوین حدیث اهل سنت و بعد هم در دوره فشار امویان و عباسیان ممکن بوده که به شکل ها و شیوه های مختلفی جلوه بکنه. ما قصه پردازی های دروغین رو شاهد هستیم و از روی انگیزه های سیاسی و فرهنگی حدیث سازی رو شاهد هستیم. و از طرفی هم میبینیم مبارزه ائمه علیهم السلام هست.
زیر سقف آسمان نقره پوش، سرهای سقف با هم در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت. در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت.
نقد حدیث و هر چیزی که با روح و روان ما سر و کار داره سنت نیکو و پسندیده‌ایه که عالمان دینی ما از قدیم به اون پرداختن. همونطور که قبلا هم گفتیم، نقد در دل خودش نیکویی‌ها و زیبایی‌ها رو ارائه میده، اما بیشتر برای آشکار کردن اشتباهات و برجسته کردن اشکالات به کار رفته. امامان معصوم ما با تمسک به روش اعتدالی قرآن، سنت نقد حدیث و دقت در فهم اون رو پایه‌گذاری کردند و همیشه یارانشون رو به این امر سفارش می‌کردند و خودشون از پاسداران این گوهر گرانبها محسوب می‌شدند. مراقبت و هشدارهای این بزرگواران به دلیل ورود اخبار ساختگی و تحریف شده از طرف کافران و منافقان به ظاهر مسلمان در حوزه حدیث بوده. کسانی که با مشاهده منع 100 ساله تدوین کتابهای حدیثی از یک طرف و نیاز مسلمانها به حدیث از طرف دیگه، راه خودشون رو هموار دیدن و با قصه پردازی و ساخت احادیث مسیر نقل سنت نبوی و آموزه های دینی رو گلالود کردن. خب دوستان عزیز، دعوت میکنم ادامه سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو بشنوید.
امامان ما فرمودند که ما باید و ناگزیر از نقد حدیث هستیم، البته با روش اعتدالی، نه افراطی نه تفریطی. افراطی به چه معنا؟ تا یک حدیث ببینیم بگیم حالا معلوم نیست این معتبر باشد یا نه، معلوم نیست سندش چه هست. خب معلوم هست، برید توی کافی ببینید، معلوم هست سند داره. یا هر حدیثی به مذاق فکریمون خوش نیامد بگوییم این حدیث واحد است، همین یک حدیث است. مگر ائمه باید یک موضوع رو چند بار بفرمایند؟ امام یک موضوع رو یک بارم بفرماید کافی است. اگر چند بار فرمود نشان دهنده اهمیت است. افراط نباید بکنیم. تفریط یعنی چی؟ یعنی اینکه تصور بکنیم هر حدیث نامیده شده ای حدیث است. تصور بکنیم هر چه اسمش شد روایت، گویی که امام معصوم گفته است. اینم برخورد تفریطیه. هر دو اینها غلط، نه افراط نه تفریط، بلکه اعتدال. نه پذیرش کورکورانه، نه پذیرش ساده لوحانه و نه رد گستاخانه. این روش، روش همه محدثان ما بوده. زراره رو ببینید، یونس ابن عبدالرحمن رو ببینید، محمد ابن ابی عمر رو ببینید و شیوه همه عالمان ما بوده، عالمان معتدل ما، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی. پس ما در واقع در حدیث باید یک شیوه اعتدالی رو در این جنبه پی بگیریم.
گفتاری پیرامون احادیث جعلی و نقد حدیث
در برنامه
مرواریدهای ساختگی.
کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
همینجا جالب توجه عزیزان هست عرض بکنم که ما در میراث حدیثی خودمون رد الحدیث نداریم، ما رد العلم داریم یا رد الحدیث الی اهل بیت داریم. یعنی چی؟ یعنی اگر ما اومدیم یک حدیثی رو دیدیم، همه کوشش های خودمون رو کردیم، نفهمیدیم که این حدیث واقعا جعلیه یا واقعا صادر شده است، ائمه میگن شما وجوب نداره اظهار نظر بکنید، شما بگویید نمیدانیم. بگویید آن که این حدیث را آورده است یا آن شخصی که احتمالاً این حدیث از دهان مبارک او صادر شده است بهتر از ما این را میدانند. نمیدانیم، ما نمیدانیم. اینو میگن رد العلم، یعنی واگذار کردن علم این حدیث، دانش درباره این حدیث به کسی که بیشتر میداند. این خیلی نکته مهمیه که ما رو در مواجهه با حدیث به افراط و تفریط نیاندازد. ما وظیفه وجوبی نداریم که در مورد حدیث اظهار نظر بکنیم. اگر حدیثی رو نمیدانیم جعلی است یا نمیدانیم درست و صادر شده است، میگیم ما نه قبول میکنیم نه آن را بهش عمل میکنیم و نه آن را رد میکنیم. ما رد العلم میکنیم، میگیم امامی که این رو گفته یا راوی که این رو گفته و آورده از ما آگاه تر است. اما این مستند به روایات ائمه علیهم السلام هست یا نه؟ بله، امام علی علیه السلام میفرماید در تحف الاغول این حدیث اومده، خصال شیخ صدوق هم آورده: اذا سمعتم من حدیثنا ما لا تعرفونه فردوه الینا وقفوا عنده وسلموا وسلموا اذا تبین لكم الحق ولا تكونوا مزایی عجلا فالینا یرجع الغالی فبنا یلحق المقصر. وقتی یه حدیثی از احادیث ما شنیدید و نفهمیدید چیه، بالاخره نفهمیدید اصلا مفهومش چیه، محتواش چیه، درسته درست نیست، بدان پی نبردید، برایتان ناآشنا بود، تصریح امام علی علیه السلام طبق نقل این حدیث این ره: آن را به ما بازگردانید و توقف کنید. نه اینکه بگید حتما جعلیه، نه اینکه هم بگید حتما صادر شده است، فقط وقت اون را بپذیرید که حقیقت براتون روشن شد. و عجلم نکنید و لا تکونو مزایی عجلا، نه افشاگر باشید برید ندیسو هی به همه این ورونور بگید، نه عجله بکنید، نه تندروی بکنید، نه کندروی، اعتدال، به ما بپیوندید. پس سنتی که ما در اینجا از طریق ائمه داریم، این رو ما در ابتدایی ترین بحثای نقد حدیث میگیم که بگیم لازم نیست حتما نقد حدیث به رد یا به قبول قطعی حدیث بیانجامه، سنت رد علمش میگیم. ما درباره این سنت رد علم یکی دو حدیث دیگر رو هم در جلسه آینده عرض میکنیم و بعد ربط میدیم این بحث رو به رد فهم حدیث، نقد فهم حدیث و نه نقد خود حدیث، و بعد انشالله وارد گونه های نقد حدیث خواهیم شد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان می سپارم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. همراهان گرامی، لحظات پایانی برنامه رو مزین می‌کنیم به ذکر حدیثی از امام جعفر صادق علیه السلام به نقل از کتاب اصول کافی مرحوم شیخ کلینی. اون حضرت فرمودن: بر دنیا شکیبا باشید که ساعتی بیش نیست، زیرا آنچه گذشته است نه دردی از آن باقی مانده و نه سروری، و آنچه هنوز نیامده نمی‌دانی که چه خواهد بود، بلکه دنیای تو همان ساعتی است که تو در آنی. پس بر طاعت خدا پایدار باش و در نافرمانیش خیشتنداری کن. تا برنامه بعد مرواریدهای ساختگی، خدا نگهدار. دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت، شکرانه صدامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوا را، درویش بی نوا را. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. در کوی نیک نامی ما را گذر ندادن، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را، تغییر کن قضا را. حافظ به خود نپوشی این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را، معذور دار ما را.
حافظ به خود نپوشی این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را، معذور دار ما را.
هر استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
آقایون خانوما سلام، آیا تأمین مخارج و هزینه های ازدواج فرزندا جزء مصادیق نفقه واجب محسوب میشه که بر عهده پدره؟ داستان اینه که یکی از شنوندگان خوبمون برامون پیام فرستاده و نوشته من 25 سالمه و حالا میخوام ازدواج کنم. خودم پول و پسندازی ندارم که بتونم هزینه های مراسم ازدواج رو تأمین بکنم. حالا سوالم اینه که آیا بر پدر من شرعاً واجبه که نفقه و هزینه های مراسم ازدواج من رو تأمین بکنه؟ لطفاً نظر آیت الله خامنه ای رو در این باره برام بگید. باید خدمت این دوست عزیز عرض کنم که نظر و فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با این سوال اینه که پرداخت هزینه ازدواج فرزند بر پدر واجب نیست، هرچند احتیاط مستحبه که پدر هزینه ازدواج فرزندی رو که نیاز به ازدواج داره و خودش توان پرداخت هزینه ها رو نداره پرداخت کنه. بازم بگم، یعنی اگه پدر توانایی مالی داره و از طرفی فرزندش هم نمیتونه هزینه های ازدواجش رو تأمین بکنه، بهتره که این پدر عزیز به پسرش کمک بکنه تا هر چی زودتر بره سر خونه و زندگیش. ارادتمند.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست.
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
دریافت ده ها شبکه ملی، استانی و محلی با کیفیت عالی.
دریافت شبکه های ملی به صورت رادیو نما.
اظهار نظر درباره برنامه ها،
ذخیره سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره مندی از اصوات قرآنی،
کتاب های گویا،
سخنرانی های مذهبی
و نغمات آیینی.
بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی داشت یادم میرفت، اسم این برنامه کاربردی ایران صداست.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق iranseda.ir یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنید.
اینو هم فراموش نکنید، وقتی ایران صدا رو نصب کردین، رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که هستی جلوه رحمت بی منتهای اوست. همراهان عزیز شبکه رادیویی معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام شامگاه جمعه ما رو در پنجمین روز از مرداد 1403 و بیستمین روز از محرم الحرام 1446 هجری قمری پذیرا باشید. بهترین ها رو برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. در این نوبت کاری به اتفاق همکاران خوبم